این به شما گرامیان خواهد شد، مجله تحلیلی خبری.
الو، بفرمایید.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها، یان شبتون بخیر باشه، هر جا هستید دلایی که در پناه خدا سلامت و تندرست باشید. من حمید عبیری هستم، با افتخار با شما خواهم بود با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. فرارسیدن سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو محضر یکایک که شما عاشقان و شیفتگان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، 27861035 تلفن گویای ما. ضمن اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیار شما هست. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. تلاش بی ثمر آمریکا برای ایجاد شکاف بین ایران و عراق. بررسی آینده سیاسی افغانستان با تحلیف دو رئیس جمهور. مدیریت ابعاد مختلف پدیده کرونا. سقوط بی سابقه قیمت نفت به 31 دلار. و سفر سردار قاهانی فرمانده سپاه قدس به سوریه. ساعت 19:05 است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. تلاش آمریکا برای ایجاد شکاف بین ایران و عراق طی سالهای گذشته تا به حال ثمری رو به همراه نداشته. مردم و دولت مردان عراق اگه تجربه تقابل ایران و عراق رو طی 8 سال جنگ دو کشور دارن، اکنون به واسطه قرابت‌های دینی، فرهنگی و منافع استراتژیک هرگز از هم فاصله نمی‌گیرن. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر شهیدی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به بدون خط خوردگی.
متشکرم. بنده هم عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر شهیدی، مهمترین دلایل نزدیکی دو کشور ایران و عراق چیه؟
خب شما هم اشاره کردید، ایران و عراق حالا هم دو کشور همسایه هستند که مرزهای طولانی با یکدیگر دارند، ضمن اینکه قرابت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی هم دارند به لحاظ دینی مذهبی و مناسبات تجاری که خب دیر زمان است بین دو کشور الان برقرار هست، حجم قابل توجهی هم داره.
بله.
اینها در واقع منافع متقابل دو تو کشور رو در واقع تشکیل داده، به رغم اینکه حالا در گذشته اینها جنگ هم داشتن، درگیری هایی هم داشتن، اما طی سالهای اخیر توسعه روابط رو در همه ابعاد ما بین دو کشور شاهد هستیم و این رو به گسترش هم هست.
بله. و اینکه شما هم اشاره کردید در یک بخشی از صحبتاتون، اینکه نقش عناصر فرهنگی و مذهبی در ایجاد و تقویت این دوستی چقدر مهمه و قابل توجه.
خب طبعا قرابت هایی که عرض کردم به لحاظ مذهبی، فرهنگی و تاریخی و تمدنی نه تنها دولت ها بلکه ملت های دو کشور رو به هم نزدیک کرده.
بله.
این حرکت حالا ظاهرانی که ما شاهد هستیم طی سالهای گذشته، چه از طرف ملت عراق به سمت زیارتگاه های ایران میان و چه ایرانی هایی که تعداد بیشماری هر ساله میرن به سمت عطاوات مقدسه و اوجش هم خوب در اربعین شاهد هستیم که این هم چند سالیست به عنوان یک مناسک و مراسم نه فقط حالا بین دو کشور بلکه منطقه‌ای و جهانی.
بله.
مدتی است الان برجسته شده و شاهد حضور میلیونی جمعیت هستیم در عطاوات مقدسه و در کربلای معلا. این هم به نوعی خود و اون روابط در واقع مستحکم فرهنگی و مذهبی و تاریخی صحه میگذاره و اون رو تقویت میکنه. این رو به گسترش هم هست، یعنی اینها داره نهادینه میشه و تجربه هم نشون داده مسائلی که ریشه در فرهنگ و تاریخ و عقاید ملت ها داره به این زودی زدودنی نیست و بلکه تقویت هم خواهد شد.
بسیار خوب. آقای دکتر شهیدی، شاید برخی از کجندیشان و کجفهمان استنادشون به اون دوره 8 ساله دفاع مقدس باشه و بر اون اساس نگاهشون بر اینه که شاید اون اختلافات و اون جنگ تحمیل شده بر ایران همچنان این فضا رو فراهم میکنه که اختلاف ایجاد بشه بین دو ملت. فکر میکنید همچنان نگاه دو ملت ایران و عراق مبتنی بر اتفاقات 8 سال دفاع مقدس هست یا خیر؟
ببینید، ما نمیخوایم اختلافات فیما بین رو رد بکنیم، همونطور که اشتراکات تاریخی وجود داره.
بله.
در مقاطعی اختلافات تاریخی هم بوده و کماکان هم هست.
بله.
مثلا اختلافات مرزی، اما اینها در اون حدی نیست که مانع نزدیکی و ارتباط دو کشور و دو ملت بشه.
بله.
ضمن اینکه خود عراقی ها هم این رو مطرح میکنن که میگن دوره 8 ساله جنگ ربطی با ما نداشت، یک دیکتاتوری به نام صدام و حزب بعث حاکم بود اون جنگ رو تحمیل کرد.
بله.
نه تنها به ملت ایران بلکه به خود عراقی ها این جنگ رو تحمیل کرد و تبعات و هزینه و خسارات سنگینی رو دست اونها گذاشت.
بله.
بنابراین اون مقطع الان ازش عبور کردیم، عراق وارد دوره جدیدی شده، حاکمیت جدیدی آمده و دولتی که خب در طی این سالهای از سال 2003 به این طرف همسو با جمهوری اسلامی ایران بوده و تلاش هم شده که اگر اختلافاتی هم بوده با گفتگو و تفاهم اینها حل بشه. بنابراین این چیزی که مطرح میشه دیگه به نظر من تاریخ مصرفش گذشته و در آینده زمین ساز و بستر ساز اختلاف یا احیانا جنگ جدیدی قطعا نخواهد.
و اینکه چرا آمریکا در ایجاد شکاف بین دو کشور ناکام بوده؟
خب آمریکایی ها سیاستشون از ابتدا به ویژه از دوره ترامپ این بود که اینها یک پروژه کلانی رو در منطقه دنبال می‌کردن.
بله.
تحت عنوان منظری سازی جمهوری اسلامی ایران.
بله.
و به ویژه با عراق که خب همسایه ما بود و مناسبات گسترده‌ای هم با این کشور داشتیم، خواستن که این دیوار در واقع قطع ارتباط و بی‌اعتمادی رو بین ما و عراقی‌ها در واقع بکشند، اما خب موفق نشدن. حالا شیوه‌هاشون هم که دیگه مشخص هست، شنوندگان محترم هم حتما اطلاع دارند، بحث تحریم‌ها بود که خیلی فشار آورد آمریکا رو دولت عراق که ارتباطات اقتصادی و تجاریش با ایران قطع بکنه.
بله.
طی چند ماه اخیر شاهد پروژه‌های سنگین و فتنه‌ای بودیم در این کشور. اعتراضاتی که راه افتاد و آمریکایی‌ها سعی کردن بر موج اون سوار بشن و هم در رسانه‌هاشون تحریک کردن عراقی‌ها رو علیه ما، مثلا گفتن که ایران در امور داخلی شما دخالت میکنه. حتی در عرصه میدانی عناصر رو تحریک کردن که مثلا آمدن کنسولگری‌های ما رو آتش زدن. سال گذشته در بصره این کارو کردن، امسال هم در نجف و اشراف و کربلا.
بله.
اینها به هر حال اقدامات سنگینی بود، فتنه بود که اینا رو انداخت. اما میخوام عرض بکنم به رغم همه تلاش‌های مذبوحان دشمن، مناسبات دو طرف خدشه‌دار نشده. یعنی نه اعتماد دو ملت هم دیگه ضربه‌ای خورده و نه مناسبات سیاسی و دیپلماسی و تجاری دو کشور در سطح یعنی دولت‌ها همچنان برقرار هست. بنابراین آمریکایی‌ها دچار اشتباه محاسباتی شدن. به نظر من خیلی واقعیت های حالا چه عراق و چه ایران و چه منطقه و چه تاریخ را
بله.
به نظرم خیلی اشراف ندارن. لذا طرحهایی که اینها دنبال میکنن و تلاش های مذبوحانی که انجام میدن خب قطعا هیچ موقع به ثمر نخواهد نشست و محکوم به شکست خواهد.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر شهیدی.
بنده هم متشکرم.
زنده باشید، شبتون بخیر و خداحافظ. در خصوص تلاش بی‌ثمر آمریکا برای ایجاد شکاف بین ایران و عراق گفتگو کردم با دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. ستاد مقابله با کرونا باید قدرت کافی داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی از مصوبات جدید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر لزوم تبعیت همه دستگاه‌ها از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و نحوه همکاری بخش‌های مختلف کشور با این ستاد خبر داد. علی لاریجانی در جلسه امروز با وزیر بهداشت و جمعی از نمایندگان مجلس به منظور بررسی آخرین تحولات و اقدامات انجام شده در مقابله با بیماری کرونا در صحن مجلس برگزار شد گفت مجلس مسئله کرونا در کشور ما ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و به رغم آن که تمهیداتی در مقابله با شیوع آن صورت گرفته بود ولی متاسفانه از یکی دو استان فراتر رفت. او افزود البته ریشه های موضوع و اینکه این بیماری چگونه به بخش های مختلف تسری یافته است از سوی وزیر بهداشت شناسایی شد، لذا تدابیری اندیشید و ستاد اصلی این کار در وزارت بهداشت نیز مسئولیت مدیریت این موضوع را به عهده گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا باید از قدرت کافی برخوردار باشد اظهار داشت بر همین اساس در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد که تمام بخش ها از تصمیم این ستاد ملی تبعیت کنند. کنترل بیماری تنها با همیاری مردم ممکن است. وزیر بهداشت اعلام کرد در برخی از استانها شرایط متعادل شده اما در برخی از نقاط به دلیل جابجایی موارد آلوده خیز جدیدی در حال شکل گیری است. کنترل بیماری تنها با همیاری مردم ممکن است. نشست فوق‌العاده کمیسیون بهداشت مجلس درباره کرونا با حضور رئیس مجلس و وزیر بهداشت برگزار شد. وزیر بهداشت در این نشست از تدابیر اندیشیده شده برای مقابله با کرونا و رسیدگی به بیماران گزارش داد. او گفت نماندن در منزل مشکل بزرگ نظام سلامت در نبرد با کرونا است. اما با اعلام ساعت 19 و 16 دقیقه بریم سراغ یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه و در این بخش می‌خوایم در خصوص آینده سیاسی افغانستان با وجود تحلیف دو رئیس جمهور گفتگو بکنیم. همطور که در خبرها هم شنیدید امروز عبدالله عبدالله و اشرف غنی هر دو مراسم تحلیف ریاست جمهوری رو در افغانستان برگزار کردن. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر یزدان‌پناه، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر یزدان‌پناه سلام، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، جناب عبیری و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو عرض سلام و احترام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر یزدان‌پناه، چطور ممکنه دو تا رئیس جمهور همزمان، اصلا به لحاظ قانونی آیا این اتفاق شدنی است یا خیر؟
ممکن که نیست، اما افغانستان دیگه، تو افغانستان متاسفانه
هر چیزی شدنی.
بله شدنی هست و من به نظر من این اتفاق تلخ و ناگواری که ما امروز در افغانستان شاهدش بودیم در واقع شورش علیه یک دموکراسی نوپایی بود که روزنه از امید و امیدواری رو در مردم افغانستان طی این 10-12 سال اخیر ایجاد کرده بود که تا شاید این کشور ماتم زده بعد از بیش از 50 سال کشمکش های داخلی و 3 بار اشغال نظامی توسط قدرت های متجاوز خارجی بتونن سر بلند بکنن و در زیر سایه درخت دموکراسی در واقع قامتی بلند بکنن و از این فضا بیان بیرون. اما این اتفاق اخیر نشون داد که نه، این واقعا زیرساخته های لازم در این کشور برای رفتارهای دموکراتیک اصلا فراهم نیست. و جالبه که در کش و قوس در واقع تحرکات جدید طالبان و توافقاتی که اونها با آمریکایی‌ها دور از چشم دولت این کشور داشتن، این قضیه و این اتفاق تلخ داره در واقع زمینه رو به گونه پیش میبره که افغانستان دوباره بیفته تو دامن طالبانی که هیچ در واقع وجاهتی برای رأی مردم، برای دموکراسی و آزادی قائل نیستند. سیستمشون کاملا سیستم بسته و در واقع تفکرات امارت اسلامی که برداشته های خاص خودشون از نوع حکومتداری به زبان اسلام هست و جز انحراف چیزی ازش بیرون نمیاد.
به نظر آمریکا هم که استقبال میکنه دیگه.
بله ببینید، این بخش قابل توجهی حالا صرف نظر از اون نابسامانی های داخلی که در افغانستان وجود داره و حتی از سیاسیون کار کشته و استخون خورد کرده این مثل عبدالله که اصلا بعید بود که دست به چنین حرکتی بزنه، ما شاهد این رفتارها هستیم. طبیعتا اینا بهترین فرصت رو برای عامل خارجی یعنی آمریکا فراهم میکنه که در واقع به جامعه بین المللی و به مردم خودش، به ارتش خودش، به نهادهای قانونگذار خودش بگه که حالا دیدین که حق با منه، بس بنابراین من باید بمانم در افغانستان و برای افغانستان تعیین تکلیف بکنم. در غیر این صورت دوباره این کشور ممکنه آبستن حوادث تروریستی باشه که واقعا دور از ذهن نیستش. یعنی خود عوامل داخلی افغانستان متاسفانه با این رفتارشون بهانه رو دست آمریکایی‌ها دادن که در واقع سرنوشت کشور افغانستان رو چیزی غیر از صندوق‌های رأی و مردم این کشور تعیین می‌کنن. بعد ببینید نتایج انتخابات توسط کمیسیون عالی انتخابات که مرجع قانونی و رسمی افغانستان در امور برگزاری انتخابات در این کشور به شمار میاد، نتایج رو اعلام کرده و آقای اشرف غنی احمدزئی رو با اختلاف اندکی نسبت به عبدالله رئیس جمهور قانونی این کشور اعلام کرده. حالا آقای عبدالله مدعیه که تقلب صورت گرفته، خب اونم راهکارهای قانونی خاص خودش رو داره و اینکه بیاد موازی کاری بکنه و نادیده بگیره قانون اساسی افغانستان رو، رأی کمیسیون عالی برگزاری انتخابات رو، به نظر من این سرآغاز آتش خشم تفرقه دوباره در کشور افغانستان میتونه باشه و اصلا نمیتونه چشم انداز روشنی رو برای این کشور در ترسیم بکنه. چه بسا که مستحضر هستید که وقتی زمستان تمام میشه، فصل بهار بیاد، زمینه برای اقدامات تروریستی در کشور افغانستان دو چندان نسبت فصل پاییز و زمستان میشه. همین مسئله هم ممکنه در واقع دوباره بهانه بده دست گروه های تروریستی و ما دوباره شاهد خشونت های لجام گسیخته در کشور افغانستان باشیم، کما اینکه همین روزا هم داریم میبینیم. در وقتی ما کابل اینقدر ناامنه، جای دیگه اثر من شمس.
بعضی از گزارش ها مبنی بر این بود که علیرغم اینکه حالا اختلافات سیاسی بین سران سیاسی افغانستان، یعنی عبدالله و اشرف غنی، بالا گرفته، اما توی بدنه سیاسی کشور خیلی تأثیرگذار نبوده این اختلافات. چقدر این گزارش ها صحت داره و درسته؟
نه ببینید، وقتی دو جریان اصلی این کشور نمیپذیرند که بر اساس چارچوب های قانونی پیش برند و تنظیم کنند در برابر قانون، به طور طبیعی بعد از یه مدت کوتاهی این به بدنه کشیده خواهد شد. چون دیگه الان افغانستان بالاخره کشوری نیستش که اونجا دموکراسی خدمت داشته باشه، احزاب ریشه داشته باشن.
بله.
این نظر من خسرانی هستش که در واقع ریش سفیدان دارند تاوان ریش پروفسوری های میدان دموکراسی افغانستان رو پس میدن و این فقدان عمق و اصالت در باور وجودی افغان ها برای اینکه خودشون مستقل بتونن کشور خودشون اداره بکنن و یک بار برای همیشه تصمیم بگیرن از زیر سلطه خارجی یا خارج بشن، نمیتونه این بزن. با این رفتارا واقعا چنین اتفاق در افغانستان نمیفته، کما اینکه تجربه هم ثابت کرده. به محض اینکه اختلافات در افغانستان سرباز بکنه، دیگه نه حزبی باقی میمونه، نه رسانه‌ای و نه اصلا گفتمانی که بخواد بتونه در واقع برای این کشور بسترساز حل اختلافات باشه. اولین کاری که اینا میکنن دست به ماشه و اسلحه میبرن و خب این هم برای این کشوری که به هر حال روزنه هایی از آرامش و امنیت رو داشتن یواش یواش احساس میکردن، اونم به نظر من با این دو سه اتفاق کاملا از بین خواهد رفت.
و اینکه ارزیابیتون از آینده سیاسی افغانستان با این اوضاع احوالی که حالا الان پیش اومده چیه؟ چون گویا اصلا میانجیگران هم تاثیرگذار نبوده.
ببینید، کشوری که فاقد اقتدار رهبری سیاسی باشه، کشوری که فاقد حداقل‌های اولیه برای حکمرانی مطلوب در کل گستره جغرافیایش باشه، اصلا نمیشه چشم‌انداز مثبتی رو متصور شد. افغانستان همینجوریش در حالت عادی گرفتار انواع اقسام مصائب و نابسامانی‌های داخلی است. من جالب یه آمار خیلی کوتاهی خدمتتون عرض بکنم، در استان هلمند افغانستان فقط در ماه میلادی گذشته بالغ بر 103 کودک بر اثر سرماخوردگی خیلی معمولی جان خودشون از دست دادن. یک کشوری که با همچین وضعیتی مواجه هستش، دیگه اگر قرار باشه در عرصه سیاست هم اینها از حداقل‌های تفاهم برای اداره کشورشون برخوردار نباشن، مطمئناً این چشم‌انداز روشنی رو نمیشه متصور شد. ضمن اینکه مشروعیت بخشیدن طالبان توسط آمریکا در این شرایطی که الان افغانستان گرفتار هست، به نظر من موزلی بر موزلات افغانستان اضافه خواهد کرد و ما باید در انتظار افغانستان به هم ریخته در آینده نزدیک دوباره باشیم.
خیلی متشکرم از شما دکتر یزدان‌پناه.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص آینده سیاسی افغانستان با تحلیف دو رئیس جمهور گفتگو کردم با جناب آقای دکتر یزدان‌پناه، کارشناس مسائل سیاسی.
Thank you.
با وجود تأکید بر ضرورت به حداقل رساندن ارتباط مردم با نازل‌ها در جایگاه‌های سوختگیری، کمبود نیرو و وسایل ایمنی باعث شده تا اصول پیشگیری از شیوع کرونا کمتر رعایت بشه. به گفته وزارت بهداشت، هر جایگاه پمپ بنزین به تنهایی میتواند 8000 تن را به ویروس کرونا مبتلا کند و خطرساز بودن جایگاه‌های سوخت باعث شده از سوختگیری بر عهده متصدیان جایگاه گذاشته شود. اما متاسفانه این مسئله تا حد زیادی رعایت نمی شود. شب شما بخیر باشه. 19 و 26 دقیقه است. همچنان بدون خط‌خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. میخوایم بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب و در خصوص سقوط بی‌سابقه قیمت نفت گفتگو بکنیم. نفت خام بعد از عدم توافق اوپک با روسیه و کاهش قیمت‌ها توسط عربستان، بزرگترین سقوط قیمت یک روزه رو در نزدیک به 30 سال گذشته تجربه کرد. قیمت نفت بامداد دوشنبه با سقوط شدید بالای 20% بیشترین کاهش یک روزه رو در نزدیک به 30 سال اخیر تجربه کرده. نفت برنت با 22% معادل 9.95 دلار کاهش به 35.32 دلار رسید و شاخص نفتی با 8.99 دلار افت معادل 21.08 دلار به 32.29 دلار رسید. میخوایم در خصوص دلایل کاهش قیمت نفت گفتگو بکنیم با جناب آقای حمید حسینی، کارشناس حوزه نفت. آقای حسینی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
ممنونم جناب عبیری، من خدمت شما و همکارانتون در رادیو گفتگو عرض سلام دارم و امیدوارم که این روزهای کرونایی سعی سالم باشه.
انشالله. متشکرم. آقای حسینی، دلایل افت قیمت نفت چیه؟
خوشبختانه دیروز گزارش دبیرخانه اوپک در ایران منتشر کرد که گزارش خیلی خوبی رو، شفافی رو از بازار جهانی نفت ارائه داده.
بله.
در این گزارش مشخص میشه که تقاضا برای نفت از 2016 تا کنون از 95 میلیون 700 هزار بشکه به 99 میلیون 700 هزار بشکه افزایش پیدا کرده. این در این سالها با مرتب تقاضا افزایش پیدا کرده. عرضه نفت هم متعادلش افزایش پیدا کرد، از 95.5 میلیون بشکه به 99 میلیون بشکه الان نفت داره عرضه میشه. 700 هزار بشکه، آره، کمتر از نیاز بازار. اینم داره از ذخایر استراتژیک کشورها استفاده میشه.
خب این که باید باعث افزایش قیمت نفت بشه.
در این 4 سال با همکاری کشورهای اوپک و غیر اوپک ما میبینیم مثلا 2016 متوسط قیمت نفت بوده، نفت اوپک بوده 40 دلار.
بله.
در 2017 شده 52 دلار، در 2018 بوده 69 دلار، 2019 هم بوده 64 دلار.
بله.
یعنی همکاری در 4 سال گذشته، در 3 سال گذشته نتیجه داده و همواره قیمت نفت، هم بازار نفت متعادل بوده، عرضه و تقاضا متعادل بود، هم قیمت نفت متعادل بوده.
بله.
الان اتفاقی در بازار نفت داره میفته با عدم توافق کشورهای اوپک و نه کشور اوپک خودشون با هم دیگه توافق کردن، یعنی اون توافق ما مارچ خودشون هم که باید کاهش تولید بوده، اوپک از 30 میلیون بیشتر 30 میلیون بشکه نفت تولید میکرد، الان داره 29 میلیون بشکه تولید میکنه. ضمن اینکه توافق آینده خود اوپک هم زیر سوال هست، بالاخره توافق کشورهای اوپک و غیر اوپک و هم خورده نان اوپک و هیچ چشم اندازی برای کنترل عرضه وجود نداره و رقابت عربستان و روسیه باعث شده که ما شاهد افت شدید قیمت باشیم. البته اتفاقی که در کنار افتاده که اون به نظر میاد اصلی هست این است که کرونا باعث شده که چین بزرگترین مصرف کننده نفت این روز دنیاست.
بله.
چینیا بیش از 13 میلیون آماری که الان منتشر شده نشون میده پالایشگاه‌های چین 13 میلیون و 100 هزار بشکه داشتن پالایش میکردن در روز.
بله.
در ماه به اصطلاح ماهای گذشته ای به 9 میلیون 800 هزار بشکه کاهش پیدا کرده و پیش بینی میشه که در ماه آینده به 9 میلیون بشکه کاهش پیدا میکنه. 4 میلیون بشکه کاهش مصرف چین و کاهش تقاضای چین قطعا بر کل تقاضای جهانی اثر گذاشته. حتی چینی‌ها بسیاری از محمولایی که خریده بودند